به نام خدا، شبتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما دوستان گرامی. خوش آمدید به قسمت 21 مصاحبه با رسوایی برتر کنکور 1400 آکادمی ویفدی. به من اگر که فیدبک بدن که صدا به چه صورته تا جلسه رو شروع کنیم و لطفا خانم محشاد رو هم بیارید روی خط. بسیار
سلام استاد، حالا شما خوب هستی؟
سلام، ممنونم. شما خوبید؟
خیلی ممنون، مرسی. عذر میخوام، مایکم صدام گرفته به خاطر همین. اگر نرسی جای صدام درست بگین که من دوباره تکرار کنم.
صدات میرسه، ولی خود منم تعجب کردم که صداتون صدای قبلی که شنیده بودم نیست، ولی خب گفتی که به اصطلاح گرفته. انشالله که چیز خاصی نیست ها؟
خیلی ممنون.
مشکل خاصیه؟ مشکل سرمو
خوردم. نه سرمو خوردم، شانسی دیر سرمو خوردم.
بسیار خوب، اشکال نداره، بسیار صدات واضح و خوبه، مسئله از این بابت نداره. خب خانم محشاد، شما من کارنامه‌تون رو قرائت میکنم، منتها تو این مدت زمان میکروفونت رو ببندید که صدای متفرقه نیاد و سپس دیگه میشنویم فرمایشات شما رو و داستان موفقیت شما. خب من پیدا بکنم پیدا شد. خب یه مقداری اینترنت امروز به هم دیخته هست. کارنامت رو دیپلای میکنی برای من، چون اینترنت به هم دیخته هست اصلا باز نمیشه.
دوباره میفرمایید ارسال کنم براتون؟
نه، ریپلایش بکنید.
آها بله، الان یه لحظه پس هم
کجا از این اینترنت؟ خب دوباره فرستادن، ولی مسئله اینه که اینترنت حالا اشکال نداره، من به گوشی وارد میشم.
به خاطر اینکه اون دفعه توی اون یکی اکانتتون فرستاده بودم، بر همین الان نمیتونستم ریپلای کنم، بر همین یه بار دیگه کلا فرستادم.
خب خانم ارشاد محمد حسینی از استان اصفهان، شهر اصفهان هستم. فکر میکنم حالا چون بالای کارنامه مشخصه است متولد 81 یا 82 باشم و منطقه 1 هستم. رتبه ایشون زبان و ادبیات فارسی ایشون 49 و زبان عربی 61، فرهنگ و معارف اسلامی 63، زبان خارجی 35% و ریاضیات 7.6 و فیزیک 12.6 و شیمی هم 20%. ایشون در رتبه سهمیه 5% رتبه 621 رو کسب کردن و تعداد خوب 8043. خب خانم آمد حسینی، شما در نهایت قبولی مهندسی صنایع شهید بهشتی تهران رو که رشته بسیار خوب و دانشگاه بسیار خوبی بوده کسب کردید. اگر که توضیحاتی دارید در مورد ورود به دبیرستان و تا کسب رتبه برتر توضیحاتی هست بفرمایید، من اگر سوالی بود ازتون بپرسم.
بله، من راهنمای دبیرستانم، جفتش نمونه دولتی بودم، ولی خب کلا از یادم می بودم که خیلی سر کلاس بیشتر گوش می دادم، یعنی خیلی نمی خوندم جدای از گوش دادم و خیلی به اصطلاح شب امتحانی بودم، یعنی مثلا شبای امتحان کلا اصلا نمی خوابیدم و یه روز کامل درس میخوندم و مثلا میرفتم امتحان میدادم. حالا خدا شکر نمره هم همیشه بالای مثلا 18 19 میشد، ولی از سال 11 هم دیگه، یعنی آخر سال 11 هم، یعنی دقیقا وقتی که امتحانات بود حدودا خرداد شروع کردم، ولی متاسفانه اون موقع با شما آشنایی نداشتم، خودم میخوندم و همین یه ذره شاید وقتم رو هدر کردم به خاطر اینکه آشنا واقعا نبودم با اینکه باید دوره بکنم، و خیلی از مطالب متاسفانه فراموشم شد، ولی بعد که عید با شما مشاور گرفتم خیلی واقعا کمکم کرد، چون که شروع کردم به دوره کردن و واقعا توی اون تایم طلایی 3 ماه بود که احساس میکنم خیلی رتبه من جا به جا شد. و من اون روزی که اومدم پیشتون گفتم که من خودم کامپیوتر خیلی دوست دارم، ولی شما گفتید که به تیپ صنایع میخوره، صنایع هم انتخاب کن. برادرم هم اگه حضور خدمتتون باشه اومده بودن، ایشون هم صنایع خوندن، خواهرم هم صنایع خوندن و همین گفتن که چون خانواده توی صنایع بودن از اون طرف میتونیم پیشرفت بکنیم، بر همین من دیگه کامپیوترها رو همه رو پشت سر هم نزدم. در واقع صنایع آرام انتخاب کردم بینش و دیگه صنایع شهید بهشتی قسمتمون بود که بریم.
بسیار حالا یک مقدار مدرسه‌تون چی بود؟ اسم مدرسه‌تون فکر کنم نمونه دولتی بودید.
بله نمونه دولتی مکتبی. اگه
آره نمونه دولتی مکتبی. آره بابا نمونه دولتی مکتبی که تو جامعه‌نصری هم هست که جامعه‌نصری. بعد و در نهایت از این مدرسه موفق شدید که به شهید بهشتی و مدرسه صنایع برسید. خب یه مقداری از دهمتون بگید، آیا دهم درس می‌خوندید نمی‌خوندید، از یازدهم بگید، روند کارتون در سال دهم و یازدهم که برای خیلی از بچه‌ها سواله، از کی به طور جدی شروع کردید برای کنکور خوندن و در طول قبل از عید که حالا اومدید پیش ما، قبل از عید به چه صورت کار میکردید و در نهایت بعد از عید روند کارتون چطوری بود؟ یه مثلا اینا رو چون برای بچه مهمه توضیح بدید.
بله حتما. میگم من سال دهم کلا اصلا مطالعه خارج از کتاب درسی، کتاب تست، هیچی، اصلا هیچی واقعا. و فقط میگم شب امتحان واسه یه امتحان میخوندم، ولی از سال 11 هم خصوصا از وقتی که غیر حضوری شد آموزش ها، خب مجبور شدم یواش یواش به خوندن. و یادم دقیقا امتحان های 11 هم که بود، من روزی 12-13 ساعت درس میخوندم که تقریبا خودم برسونم به درس ها و بقیه بچه ها. و دقیقا هم از وقتی که امتحان رو تموم شد، من به خاطر اینکه یه ذره خونه آدم اونم شلوغه، مجبور شدم برم کتاب خونه و توی کتاب خونه درس میخوندم. و اون موقع خب من آزمونه قلمچی رو میدادم دقیقا مرتب از اول تابستون ثبت نام کردم. وقتی اونا رو میدادم با پشتیبانم صحبت میکردم، میگفتن که آره مثلا برای قبول شدن توی رشته ریاضی مثلا اگه بتونی به طور میانگین 8 ساعت اینا بخونی و همین حدود و نگه داری ساعت مطالعه تو، خیلی عالیه و حتما میتونی خیلی چیز خوب بیاری و اینا. و من همیشه سعی میکردم حدود 7 ساعت 8 ساعت اینجوری مطالعه ما نگه دارم، میگم. ولی واقعا اصلا هیچ آشنایی نداشتم واقعا که بعد مرور بکنم مثلا تست پوششی اینا رو، واقعا ساعت رو به گوشم نخورده بود تا قبل از اینکه با شما آشنا بشم. برای همین فقط میخوندم، ولی واقعا همین 7-8 ساعت رو مدام و پیوسته میخوندم. مثلا دیگه بعضی وقتا آخر هفته ها میشد که به 9 ساعت 10 ساعت هم برسه، ولی خب میگم به طور میانگین همون 7 ساعت 8 ساعت بود تا ای تقریبا. بعد من همون اولش که با بودجه قلمچی پیش میرفتم، خب ترازان رو رنجر همون تابستون 6000 خورده ای بود تقریبا. بعد همینجور که فاصله گرفت ازش، خب هم بودجه ها خیلی بیشتر شد، همین که من یکم در واقع همون شخصی سازی که شما فرمودید انجام داده بودم و دیگه کامل به بودجاش نمیرسیدم، یواش یواش ترازم حتی تو 4500 هم اومد سقوط کرد. ولی خب من میگم کلا خیلی آدمه.
بله 4500 شده بود،
من دیگه آخر یعنی تقریبا دم عید که بود ترازم حدود 4540 خورده ای اگه اشتباه نکنم.
ما 4 ماه مونده به کنکور با یه تراز 4500 و اینها به اصطلاح تونستی به کنکور رتبه برتر بشی و در واقع به دانشگاه بسیار عالی و همچنین رشته بسیار عالی برسی. خب ادامه بدید.
بله، من اتفاقا با پشتیبانم که صحبت میکردم، ایشون بدتر انگار با من صحبت میکردم، میگفتن که آره داری پس رفت میکنی و همینجور هی بدتر و بدتر میشی. در صورتی که من میگم واقعا بر مهم نبود، چون که به بودجه بندیش نرسیده بودم، ولی خب مثلا اگه قرار بود یه درسی و مثل عربی بزنم، همه واقعا وقتشو میذاشتم و با دقت جواب میدادم، یا مثلا تراز خود عربیم میشد 6000 و مثلا 700، ولی در کل تراز کلم چون خیلی هم برای مهم نبود اینجوری شد. در کلن وقتی که با آکادمی آشنا شدم، یعنی خواستم با شما مشاوره بگیرم، خیلی ناامید بودم، یعنی احساس میکردم که از اون اوجم خیلی فاصله گرفتم. در واقع
سهمیه
اینجوری.
شما 5% بود دیگه، درسته؟
بله.
آخه میدونید که اصلا سهمیه 5% یعنی عملا هیچ،
بله.
یعنی سهمیه 5% حالا اشتباه هم توی بنیان داده شده بود منطقه یک، سهمیه 5% در چرا 25% خیلی تأثیر داره، ولی 5% ها معمولا عملا یعنی هیچ، یعنی همون بیشتر با همون منطقه طرف رتبه میاره و یا قبول میشه. بنابراین من اینطور که استنباط هم بود، خیلی شما میتونید الان اگر چند لحظه موافق باشی میکروفون تو ببندی که بسته خودش هست. اینطور که من متوجه شدم هر جایی که اشتباه گفتم اصلاح بفرمایید. یک با دانش آموزی روبرو هستیم که تا دهم و یازدهم که اصلا کار نکرده به اون صورت، و حتی در تا دوازدهمش تا قبل از عید ایشون اصلا نمیدونست یه سری از فنون اساسی و بیسیک که کنکوری به چه صورته، و بعد از اون اومده آشنا شده با این شرایط، سریع اینا رو جمع جور کرده در 4 ماه پس از عید تونسته به یک رتبه خوب برسه و به مهندسی صنایع دانشگاه شهید بهشتی روزانه، درسته؟ آره دیگه، تهران روزانه.
بله دقیقا.
روزانه. خب ببینید، البته ما نمیخوایم که اینجا به نوعی نکاتی رو بگیم که حالا شاید واژه بدآموزی درست نباشه، ولی حالا بدآموزی داشته باشه، یعنی بیا به دانش آموزهای ریاضی بگیم بچه ریاضی شماها، بعد تازه تراز ایشون دمه 4500 هم بودن بوده، 4000 افتش 4500 بوده، بچه ریاضی شما مثلا اگر که دم عید هم کار بکنید شما رتبه میشید، نه مطلع اگر از الان. ولی ببینید امسال قبولی ریاضی من نسبت به تعدادشون، یعنی اگر بخوایم آمار بگیریم نسبت به تعدادشون و بررسی مردودی ها، تقریبا فکر میکنم میتونم بگم نزدیک بالای 95% قبولی ریاضی باشه. یعنی من حداقل یادم نمیاد تو کارنامه‌ای که بچه ریاضی برای من فرستاده بشن مردودی کسی داشته باشه. تو تجربی داشتیم، تو انسانی یکی دو مورد داشتیم، تو هنر فکر کنم یکی دو مورد بود، ولی بچه های ریاضی حداقل من الان یادم نمیاد کسی گفته باشه شما مردود شده باشه. یعنی تقریبا میتونم یادم، حالا این 5% هم که گفتم به خاطر اینه که دیگه یه جای اشتباه نکرده باشه، وگرنه میگفتم 100% قبولی. و اینا اکثرا دولتی بوده، یعنی بالای 70-80% قبولی دولتی بوده. لذا میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، بچه‌ها ریاضی اگر یکم صفر بگیرن، صفر کار بکنن، حتی هم مثلا 12 هم شاید خوب کار نکرن، مثل بچه های انسانی تو حدودی، مثل بچه های هنر، چالش که موضوع تجربیه که ما حتی که مصاحبه های 20 گانه قبلی هم دیدیم کسانی بودن با تراز های میانگین 5500 از جمله آقای مهدی پرورشی تونسته پزشکی روزانه برسه. قبل از شما داشتم با آقای ابراهیمی صحبت میکردم، پزشکی ایلام رو برده، ایشون هم باز از اون مواردی بود که کسی فکرشو نمیکرد چون تراز ها و تراز هایی. ولی میخوام این خدمت شما عرض بکنم که حقیقتا میشه، یعنی نتیجه که میخوام از این بحث بگیرم این است که این بچه ها اون تفکری که و پویش بندی که در اذهان بچه ما قرار گرفته که کانون همه کار است و هر کسی کانون ترازش رو مشخص کنه این رتبه میشه، این بعد از اذهان شما پاک میشه. کانون یا مؤسسه است، آزمونی برگزار میکنه، حالا نگاهش این هست که این رنج بر اساس تجربه سال گذشتهش این رنج رتبه این رتبه ها میاد، ولی صرفا نظر اوست و نظر تام و نهایی. بنابراین دوستانی که آزمون شرکت میکنن، میدونید که من با وجود همه این انتقادایی که دارم خودم همچنان دارم با کانون جلو میرم، ولی بچه هایی که با آزمون ها شرکت میکنن کار میکنن، ولی نگاهشون یه نگاه فرای این صحبت است. نگاهی که توی این 21 سال گذشته واقعا دیدیم به اینه. اینا معمولا هم آرامششون بیشتره، هم موفقیتشون ضمانتش بیشتر خواهد بود. تا این بچه هایی که صبح داشتن فقط گیر تراز هستن. پس خانم محشور آزیسه یکی از این نمونه افراد بود که الان خب با افتخار میره دانشگاه شهید بهشتی، یک رشته بسیار بسیار خوب رو ثبت نام میکنه. خب صحبت دیگه هست بخوای خود اضافه بکنی یا اینکه من برم سراغ سوالات روتین معمولمون؟
فقط همین که واقعا اون زمانی که من میگم اینقدر افت تراز داشتم، فقط واقعا همین یه جمله شما که میگفتین اصلا تراز چیزی رو مشخص نمیکنه واقعا بود که منو سر پا نگه داشت. چون که ببینیم صبح که بیدار میشدم صبح زودتر از اینکه حتی آزمون برگزار بشه، من تو بعضی از کانال تلگرام میدیدم که جوابای همه پاسخنامه در واقع آزمون اومده بود توی تلگرام. بله قلمچی. ولی خب من اصلا حتی تلگرامو بازم نمی‌کردم، در صورتی که می‌دیدم خیلی از دوستام که دور و برم همه دارن واقعا باز می‌کنن و نمی‌دونم شاید به نوعی خودشون رو گول می‌زدن یا مشاورشون رو گول می‌زدن هر کاری که می‌کردن و مثلا ترازشون 6000 خورده اینجوری می‌شد. بر همین من از اونجایی که هم دل سرد شدم و واقعا سعی کردم دیگه کلا خیلی کاری به تراز و اینا نداشته باشم، کار به این داشته باشم که واقعا مهارت آزمونم قوی کنم. و چیزی که واقعا فکر میکنم خیلی توی کنکور بهم کمک کرد این بود که خیلی تسلط و کنترل روی خودم داشتم، یعنی اصلا احساساتی عمل نکردم، واقعا همه چی از پیش برنامه ریزی شده بود. توی همه آزمونایی که قبلش سنجش بعد از عید ثبت نام کردم تمرین کرده بودم زمان بندی و اصلا هیچ کاری نداشتم که ترازم چجوری شده، مثلا آزمون رو چجوری دادم. و فقط اون لحظه سر اون جلسه کنکور که بودم همه یه تمرکز و حواسم واقعا روی برگه بود و فکر میکنم که این بود عامل موفقیت، یعنی بیشتر اگه موفقیت بوده.
و شما حالا من سوالی که افرا سوالی که سر پتالت هم گفتی قبل بعد عید، سوالی که من پیش میاد در مورد بحثای فراشناختیته، چون حالا هم شناختی که من ازت دارم و هم یه مقداری مدل صحبت تو اینا یه سری چیزایی کدهایی به من میده، ولی میخوام از زبان خودت بشنوم که در مورد نگرانی، استرس، استراب، ترس، جا زدن و غیره هر توضیح داری به دوستانم بده.
بله خب این اتفاقی که الان توی آکادمی جانم
در مورد خودت این مسائل چطوری بوده، چطوری کنترل
نه داشتم گفتم توی اتفاقی که افتاد که در واقع اومدیم شخصیت شناسی کردیم، خیلی به منم که حتی بعد از کنکورم بود خیلی کمک کرد. چون که من تیپ شخصیتم واقعا کامل شناختم، من تیپ شخصیت اصلیم سبز هستش ولی تیپ شخصیت مکملم نارنجیه و همیشه یه حالت جنگ درونی با خودم دارم. یه قسمتی از من میگه بشین سر درس و درس بخون، اصلا سرتو بلند نکن. یه قسمتی میخواد بره خب بالاخره بازی گوش میکنه و شیطنت کنه. و همین خیلی همیشه جدال بود واقعا توی شخصیتم، ولی سعی میکردم واقعا سر درس که میشه اون جنبه های مثبتی که واقعا شخصیتم داره رو بیشتر رو کنم، یعنی درس رو کامل جدا میکردم از بقیه مسائل زندگی. مثلا من تو همه وقتهای دیگه، وقتهای آزادم مثلا بازی میکردم، اینه آقای صبحان منم مافیا بازی میکردم، فیفا بازی میکردم، خیلی کار این شکلی میکردم. ولی وقتایی که میخواستم واقعا درس بخونم 100% انرژی 100% توانم واقعا فقط روی درس بود. یعنی اگه از ساعت 6 بلند میشدم واقعا تا ساعت 12 شب بکوب فقط روی کتاب بودم، اصلا دیگه به چیز دیگه فکر نمیکردم.
یعنی آدم نگران و مضطربی کلا نیستی؟
نه میگم من فقط تنها استرابی که کلن توی این یه سال بیشتر گریبان گیرم شد این بود که من یه هفته قبل از کنکور اگه یادتون باشه یه ویروس خیلی بدی گرفتم، در صورتی که اصلا این برنامه جمع‌بندی هفته آخر که داشتن همه بچه ها رو من اصلا نتونستم انجام بدم. فقط یه ذره سرم استرس داشتم که مثلا حالم بد نشه و اینا، ولی اونم واقعا وقتی که وارد حوزه آزمون شدم همش برطرف شد دوباره. یعنی ده حد مثلا شاید یه فقط چند ساعت شب بود، شب کنکور در واقع.
اوکی. خب شما گفتی خانواده، آره من یادم الان اومد که اخوی گرامی هم اومد دفتر، گفتی به تو خارج صنایع خوندن و همین سه تا بچه اید؟
بله، ما ستاییم، خواهر و برادرم، جفتشون لیسانس و صنایع دارن.
و شما اونا الان چی کار میکنن با صنایع؟
خواهرم که توی یه شرکت کار میکنه، نمیدونم میشناسی شرکت کسرا رو یا نه، که با اکثر شرکت های دولتی کار میکنم. بله، بعد ولی برادرم کلا توی شغل آزاد الان مشغوله به کارن، خیلی ربطی نداره حرفشون به درسشون.
خب برای صنایع دنبال چی هست در آینده؟
خب من به خاطر این راهنمایی که داشتم، واقعا هم پدرم خیلی کمکم کرد، هم خواهر برادرم، به این نتیجه رسیدیم که واقعا صنایع چیزی که واقعا حرف و سعی گفتن داره. با کسایی که واقعا اپلای کرده بودن و خارج از ایران بودن هم صحبت کردم و گفتن که صنایع رشته‌ای که واقعا به درد همه چی میخوره، یعنی با سواد توش بار میه، فقط این نیست که درس بخونی صرفا یه نمره‌ای بگیری، یعنی یه چیزی که واقعا با سوادت میکنه، میتونی فردا به عنوان مثلا یه مدیر پروژه یه چیزی بری بله و کمک بکنی. اینجوری
من مجدد داره به عنوان نقطه آخر خودم عرض میکنم به بچه ریاضی، چون همهش به نوعی مال بچه ریاضی، حالا سایر دوستان هم میتونم شرکت داشته باشن، مجدد بچه ریاضی عرض میکنم اگر جدی کار بکنی، جدی جدی کار کنی تهران و دانشگاه برترش و از شاید به خدمت شما رشته های خوبش براتون بسیار 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 محتمله. ما حتی رتبه های بسیار بد رشته ریاضی، بسیار بد نه، ولی واقعا رتبه هایی که خوب محسوب نمیشه و بد محسوب میشه تو رشته ریاضی، دانشگاه دولتی قبولی میده. دیگه شما یه ذره خالی کار بکنید چطور میتونه نتیجه بگیرید؟ فقط مثل همون دقیقا رشته هنر رازم داشته که خود خیلی ها رشته ریاضی رو نمیشنسن، تو بحث مشاوره و برنامه‌ریزی هم نمیشنسن، بچه ریاضی یه مقداری بچستن بهش، منظم تر باشن، برنامه داشته باشن و برنامه درس بخون، برنامه نکی فقط برنامه مشاوره، کلا زندگی خودشون برنامه داشته باشه کار کنن، واقعا میتونن به راحتی توی جای خوب قبول بشن. به هر حال متشکرم از نوعان. سوال آخر، اگر که دو تا ویژگی خوب از خودت بخوای بگی که باعث موفقیتت شد چی هست، و بعد دیگه ادمین از الان دسترسی ها لطفا بدید به دوستان که سوال بپرسن.
بله، من بیشتر این چیزی که واقعا توی خودم دوست داشتم این بود که وقتی صبح بیدار می شدم و می خواستم بشینم سر درس، خیلی شاد با انگیزه، یعنی بهترین خودم رو واقعا اون لحظه میذاشتم وسط و آهنگ گوش میدادم. یعنی مثلا همیشه اول صبح ها من درس فیزیکو خیلی دوست داشتم، حالا درس دادم درسته خیلی خوب نشد ولی خود درس خیلی دوست داشتم، بعد آهنگ گوش میدادم و مسئله فیزیک حل میکردم و روزم رو کلا خیلی خوب شروع میکردم، برای همین کلا خیلی احساس خستگی نمیکردم. دوم چیزی که واقعا به این نتیجه رسیدم که خیلی کمکم کرد این که الکی به خودم تلقین نمیکردم که خستم. مثلا من اگه ساعت 7 صبح میرفتم کتاب خونه و ساعت 9 برمیگشتم، واقعا همه ی اعضای خانواده میگفتن که خب خسته ای الان بخواب، بعد دوباره صبح بیدار شو و مثلا دوباره درس بخون، ولی من خودم اصلا احساس خستگی نمی کردم. 9 که میومدم خونه تازه شروع میکردم تکنیکال های عمومی رو، اصلا با عشق و علاقه، نه اینجوری که واقعا صرفا فقط درس خوندم باشه، با عشق و علاقه کتاب واقعا آرا یارو که باز میکردم برای پنجمین بار، مثلا آره مجاز رو داشتم کار میکردم و با عشق و علاقه واقعا این کار رو انجام دادم. یعنی هیچ وقت به عنوانه که وظیفه یه چیزی که صرفا بهم تحمیل شده این کار رو انجام ندادم، همیشه سعی کردم واقعا حتی اگه خیلی دوستش هم ندارم همیشه از ته دل همه یه وجودم رو بذارم واقعا واسه یه چیزی. و اینکه همین جوری شد که ساعت مطالعه من بعد از ای ساعت مطالعه رو 14 ساعت و 15 ساعت هم میشد، یعنی اون یه ماه امتحانات من حتی شب هم نمیخوابیدم کلا، و وقتی که اینجوری با علاقه درس میخوندم خسته نمیشدم و خب مثلا فردا صبح دوباره خواب آلود نبودم، خیلی کلا این جو خوب میکرد منو یه جورایی این سر پا نگه داشت فکر میکنم.
خب ما میریم سراغ سوال جواب دوستان، فقط دسترسی ندارم. میگم فقط من نکته دیگه رو خدمت شما یه بار دیگه عرض کنم عزیزان، لطفا سوالات کوتاه باشه، سوالاتی باشه که رتبه برترمون بخواد جواب بده و نه سوالاتی که از من باشه. سوالاتی که از من دارید میتونید اگر موضوعات فراشناختی هست جمعه ظهر و اگر موضوعات درسی هست جمعه بعد از ظهر بپرسید. به هر حال در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم از خانم حسینی بپرسم که توی سال کنکور یا همین دو سال پایه از به جز منبعی کمک درسی که می‌گرفتن از کتابای موج آزمون یا اینا هم استفاده می‌کردن که یا مثلا چند منبعی بودن یا فقط از یه منبع استفاده می‌کردن؟
خب این سوال شما بستگی داره که چه درسی مد نظرتون باشه. توی درس‌های عمومی معمولا چند منبعی بودن به غیر از درس ادبیات فارسی. مثلا من واسه دینی حدود 3 تا کتاب کار کردم و 3 تا کتاب رو حداقل 2 بار خوندم کاملا از روشون. ولی مثلا واسه درسی مثل درس ریاضی فقط مثلا میکرو کار کردم. واسه درس‌های متفاوت متفاوت تو شرایط شما اگه بگین چه درسی مد نظرتونه من دوباره دقیق ترش رو میگم خدمت.
نه منظورم درس های مثل فیزیک و ریاضی بود. بعد یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بله بفرمید. من فقط یه نکته قبل از اینکه شما سوال پرسید الان به گفتم که اشاره بکنم. متاسفانه امشب الان برای اینکه واتساپ و اینستاگرام ظاهرن دوچار اختلال عمده شدن، در تلگرام هم نت بسیاری از مناطق قطع هست. نت میگم نت قطع هست، حالا تلگرامش رو نمیدونم چطوریه یا نتشون دوچار مشکل شده. همین الان من خودم مشکل جدی دارم با نت. دید که اصلا کارنامه ایشون رو هم که یه عکس رو باز نکرده. لذا یک ممکنه که تعداد شرکت کننده به همین خاطر کم بوده باشه یا امکان دسترسی هم که داده میشه امکان پرسیدن سوال هایی سوشن. و دو اینکه ممکنه صدا هم کمی قطع و وصل داشته باشه. به هر حال بفرمایید، حالا شما رو که داریم سوال رو بپرسید.
بعد ببخشید، استفاده از فضای مجازی تو سال کنکور یا دهم یازدهمتون چقدر بود؟ خیلی زیاد بود یا کم؟
حالا اصلا جدای از اونا من خیلی آدمی نیستم که اهل فضای مجازی باشم، ولی تو سال کنکوری به حد اقل خودش رسیده بود. یعنی من از تمام گروه های دوستام حتی 2-3 نفره همه چی خارج شده بودم و گوشیده حدی واقعا پیشم بود که مثلا بعض وقت خسته می‌شدم یه فیلمی می‌دیدم یا آهنگی گوش می‌کردم. وگرنه واقعا اگه می‌خواستم وارد فضای مجازی بشم به محض اینکه مثلا یه اپلیکیشن مثل اینستاگرام رو باز می‌کردم اصلا به خودم که می‌اومدم می‌دیدم مثلا یک ساعت واقعا وقتم هدر شده، هم چشمام خسته شده و اینکه واقعا هیچ چیزی بهم اضافه نشده. برای همین خودم خیلی جلو این اتفاقو می‌گرفتم و همه‌شون رو پاک کردم، از همه گروه ها خارج شدم و به صفر رسوندم تقریبا استفاده‌اش.
خیلی ممنون، تشکر، موفق
باشید. ممنون از شما. خیلی این مسئله فضای مجازی رو من مشکل دارم. ببینید من کلا آدم سختگیری نیستم، به هیچ وجه آدم متعصبی نیستم، بسیار مسائل راحت باهاش برخورد میکنم. کلا دیدم اینه که دنیا سختی است به اندازه کافی. ما باید نگاهمون بهش نگاه راحتی باشه و سعی کنیم که لذت ببریم ازش. اما به هر حال معتقدم که در مورد فضای مجازی بسیار اهمیت داره بچه ها در سال کنکور یا در هر حال چون ما مخاطب اون سال کنکوری هستی. حالا بله اون سال اول بعد هم تو دانشگاه هم که میرن اگر یه امتحانی داشته باشن که 3 روز برش فرصت دارن باید اون 3 روز مثلا فضای مجازی. الان تو موضوع کنکور بسیار اهمیت داره که فضای مجازی کنترل بشه. ببین من موافق قطع فضای مجازی نیستم، موافق کنترل فردی هم روی اون. نه حالا بحثای کنترل نمیدونم از بالا، نه خود فرد کنترل داشته باشه. ما اگر بتونیم آموزش بدیم که نحوه درست استفاده از فضای مجازی چیه، میزان زمانی که براش اختصاص بدیم چطوریه، بسیار از مشکلات حل میشه. یعنی نیاز به کنترل های دیگر نیست. حالا به هر حال در مورد دانش آموزان عزیز همونطور که ایشون گفتن نمیدونم کانال هایی که به درد نمیخوره یا دوستانی که به کار ما نمیان، اینها بسیار ضربه زننده. بهترین روش، دوستان بعضی وقتا میگن مثلا ما گوشیمونو بدیم به مامان بابامون، من خیلی مخالفت مشکلی باش ندارم، اما بهترین روش در مورد فضای مجازی اینه، یک، استفاده درستی ازش باشه. خوب به این چارچ با دقت بفهمید، استفاده درستی ازش باشه، یعنی با چه کسی من چت میکنم، چه میزان نیاز این چت، در چه کانال هایی هستم، چه میزان نیازه. من باورتون نمیشه الان با اینکه خب بسیار بنابر رشته هایی که دارم کار میکنم، چه رشته دانشگاهی چه کاری که دارم انجام میدم، بسیار مهمه که با اخبار در ارتباط باشم، اما جز یک کانالی که حالا اونم نه که قبولش داشته باشم، به هر حال جامعه تر اخبار رو ارائه میده نسبت به کانال های دیگه، در هیچ کانال دیگه نیست. یعنی کل تلگرام منو که زیر رو بکنید با این همه کانتکت مخاطب، فقط یه دونه کانال خبری توش هست، یه دونه کانال از همکاران هم توش هست و یکی دوتا کانال مربوط به مثلا بحثای حالا سیاسی و اجتماعی چیزایی دیگه که اونم مهمه که باشه. در حالی که بعضی وقتا گوشی بچه‌ها رو می‌بینید، یا خدا این همه کانال همش هم برنامه 990 به شما چه لفت نمیدی از اینکه دلم نمیاد، یا تماما بدونه که شما متوجه باشی همین 999 ها رو نمیدن آپدیت های جایی چطوری، همه اینا ضربه زننده است. بعضی ها میگن آقا ما مثلا پیام دوستامون برامون دادن، ما اینا رو چک نمی کنیم، فقط کنارش هستیم، مثلا فرض کنید علی 4 تا پیام، نمیدونم فاطمه 8 تا پیام، ما چک نمی کنیم، خود اینا اضطراب زا. بنابراین شما استفاده درست داشته باشید، تو زمان مشخصی بهش اختصاص بده. یعنی مثلا بگو من فضای مجازی فرضاً آخر شب 1 ساعت یا 45 دقیقه است، یا اگه وسط روزه دقیقاً من این پارت و این پارت و این پارت رو تموم می‌کنم، بعد میشینم مثلا حالا نیم ساعتی، اونم به شرطی درگیرم نکنه که اگه مورد اول رو شرط اول رو شما خوب رعایت کنید دیگه خودش مثلا اتوماتیک درگیر می‌کنه. این دو موردی بود که در مورد فضای مجازی سوال خوب دوستم من میتونستم خدمتتون اشاره بکنم. خب حالا اگر سوال دیگه هست بفرمایید. دوستانی که الان روی خط هستن اگر سوال دارن بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من فارغ التحصیل هستم، فکر میکنم اولوش 4 سال 5 سال اینا هست که از درس فاصل دارم و از اوایل مهر تصمیم گرفتم که مجدداً شروع کنم مطالعه رو. روی یه درسی مثلا مثل درس ریاضی تمرکزم واقعا پایینه و اصلا نمیدونم چرا انقدر سطح یادگیریم کاهش پیدا کرده. من حتی کوچیکترین و مبتدی‌ترین مباحث رو واقعا نمیتونم حل کنم و خیلی درگیرش میشم و میپیشم، واقعا این خودش یه استرس به من وارد میکنه، باعث میشه کلا بذارم کنار در صف مجدد. خب ببینم راه حلی
چیه
برای اینکه تمرکزم توی ریاضی بالا بره و بتونم پیشرفت بکنم، چه پیشنهادی میدن ایشون؟
ایشون که سوال که میکنه که روزه مشاوره است. حالا با توجه به اینکه یه مقداری رشته شما رشته تجربیه که میخوایی بعد از چند سال شروع کنید؟
بله من تجربی هست.
حتی ریاضی خود خانم حسینی هم بالا نبوده، ولی از نظر حالا شاید بتونه از اینجا هم به کمکی بکنه. اگر نکته به ذهنتون میاد بفرمایید خانم حسینی.
خب به قول جناب میهل من نمیدونم، واقعا نمیتونم خیلی دقیق کمکتون بکنم، ولی من خودم معمولا وقتی که تمرکز نداشتم ناشی از خستگی بود یا اینکه فکرم درگیر جاهای دیگه بود، وقتی اون عاملی که واقعا دور میکردن منو از درس حذفشون میکردن و خستگیمو برطرف میکردم، حالا عامل محیطی بود هر چیزی که بود، و مجددا برمیگشتم به درس، معمولا حل میشد مشکلم. حالا میگم نمیدونم واقعا شما از چه نظرم از واسه که متوجه نمیشید یا ذهنتون درگیره رو نمیدونم واقعا.
خب من میتونم سوال یه بپرسم؟
آره، سوالی که مربوط ایشون باشه اونا میتونی جمعه بیای بخورم سوال که بفهمید.
خب به نظر ایشون، از نظر ایشون البته، شروع از الان دیر نیست برای دانش آموز تجربی، حالا اگر نمیتونیم به حال ریاضی هستن، اگر مطابق با رشتهشون هستن میتونن. بله میگم شروع از الان به نظر ایشون دیر نیست و میشه به نتیجه رسید.
ایشون که نمیتونه این سوال جواب بده که
متشکرم.
نیاز به کالو چه کافی و در واقع بحث مفصل. خب
متشکرم از شما. ممنونم.
خواهش میکنم. یکی که از دوستان خب نمیگن سبه عدو میگن سبه خوب باید کسی که دوستان میگن عدو داره میگن مربوط به مسئله اینترنت امشب، ولی سه چهار نفر دیگر رو بیه خط هستن اگر سوالی هست بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. صدای منو دارید؟
بله صداتون خوبه، بفرمایید.
خب من این سوالی که داشتم در مورد مطالعه با موسیقی و تست دادن موسیقی، کلا من خودم حس میکنم مطالعه با موسیقی گوش دادن موسیقی یا تست زدن.
آها فکر کردم رشته تو این سوال موسیقی میپرسه.
خب من وقتی که حالا یکم انرژی مو از دست میدم، انرژی مو که نه، حالا یکم خسته میشم و اینکه حالا چجوری بگم، وقتی که خسته میشم یا اینکه درسی که مورد علاقمه و یکم برام راحته رو با موسیقی تست میزنم و اینا، ولی خب با اینکه که
نه 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 اجازه بده من قطع کنم صحبت رو ادامه‌ش. نه ابدا، یعنی حتی شما با هر استدلالی با هر توضیحی این رو به من بگید، من اصلا نمیتونم راهکار یا اصلا هیچ توضیح علمی تجربی براش پیدا کنم به هیچ وجه. میدونید چرا؟ مثلا یه موسیقی، ببینید یه موقعی هست ما داریم چند تا کارو با هم انجام میدیم که این کارها نیاز به فکر نداره به اون صورت، و این بس اصلا ما بر اساس هوش و حالا میخوایم غریزه، چون کلمه درستی برای انسان نیست، بر اساس هوش و آموخته های نهادینه شده قبلیمون اون کار داریم انجام میدیم. مثلا چی براتون بگم؟ مثلا بحث رانندگی، شما از یه مسیر کاملا شناخته شده ای که صدها بار رفتی میخوای بری یک جای دیگه، میشین سوار ماشین، رانندگی هم خوب بلدی، اما همین فرد اگه بارای اولش باشه که در حالت اولش باشه که میخواد رانندگی کنه، موسیقی براش بذاری نمیشه به اون ریلکس باشه، یه موسیقی قطع چون استرس بالاست، نیاز به فکر داره چه بفهم چیکار باید بکنه. خب در این حالت که یه فردی کاملا نسبت به یک مسیری که داره میره نهادینه شده، آموخته شده، بلده، یه موسیقی هم بذاره، اینا هیچ با هم دیگه ای بس اصلا تو فکرم بره، رانندگی هم داره میکنه، موسیقی هم داره میکنه، این ستو کار هم داره مثلا تخیل هم داره میکنه، درسته؟ ولی وقتی ما داریم یه کاری رو انجام میدیم که این نیاز به خودآگاه بالایی داره، نیاز به هوشیاری بالایی داره، نیاز به تفکر بالایی داره، مثل تست زنی، اونجا دیگه شما نمیتونید یا اون موسیقی میخوام تست بزنم.
نه توجه کردم کیفیت مطالعه پایین نمیاد، ولی یکم سرعتش پایین میاد. یعنی مثلا شاید
یا رو سرعت هستی میزه روی دقت هستی
میزه. یه سوال جدیدن ذهنم رو درگیر کرده.
من بذار یه نکته بگم، چون سوال سوال خوبی، حالا هم شما همون دوستمون که اومدن سوال پرسیدن منو به حرف آورد. ببینید در مورد بحث موسیقی و تفریحات من کاملا موافقم. اگر به من میگید آقا من نمیتونم صبح تا شب آخه بشینم فقط درس بخونم تست بزنم، حالا بعضی از بچه ها هست که شخصیتشون به گونه ای هست که ای بس اصلا وارد بحث اختلال میشه، یعنی اختلال های مختلفی ما داریم که طرف و صبح تا مثل اختلال وسواس مجبور صبح تا شب اونو میشونه پای میخوام میکروفون تو ببندید من توضیحات هم بدم بعد صبح تا شب طرف میشه چیکار میکنه؟ درس میخونه، تست میزنه، اصلا به این میگه بلند شو میریزه به هم، میگه بابا حرف نزن من فقط میخوام درس بخونم. ولی بعضی شخصیت ها اینطوری نیستن، حالا میخوام بگه بیش فعالن، اصلا بیش فعالم که نباشن، شخصیتی داره شیطونه، شخصیتی داره نمیتونه صبح تا شب اینو بشینه پای درس، به من میگه آهنگ گوش کنه یا بازی کنه یا فلان، میگم کاملا موافقم. اما بسیار بسیار از زمانی کنترل شده و با نظم و ترتیب، یعنی نه که مثلا ایشون برنامه‌ریزی کرده من امروز بشینم 6 تا آیتم درس انجام بدم، بعد آخر شب برای یک ساعت بازی کنم یا نیم ساعت آهنگ گوش کنم یا برم مثلا پیاده روی آهنگ بزنم تو گوشم به عنوان تفریح، به عنوان پاداش خوب درس خوندن. ولی یه دفعه این کارا میگه نه من اصلا دو تا آیتم خوندم حالا میخوام برم یه ساعت بشینم بازی کنم. نه این نمیشه، این با اوردر یا نظم و ترتیب تضاد داره. همه چی باید بر اساس نظم و ترتیب باشه و بر اساس زمانبندی و کنترل مدیریت زمان باشه. اتفاقا کاملا موافقم. یعنی اصلا یه اشتیاق در وضعی از افراد ایجاد میکنه که من آقا آخر شب میخوام این سال یک ساعت این کار جذاب خود انجام بدم به شرط که کارهای سختم اول. و اینجاست که ما میگیم تو بحث تنبلی یا تو بحث بیانگیزگی و حوصله نداشتن برای درس خوندن، یکی از مهمترین کارهایی که من امروز به پرسپاسات خصوصی بچه ها گذاشتم فرستاد کار نمیره بدلی، یکی از مهمترین کارها اینه سختترین کارها رو اول انجام بدن، پاداش رو به تأخیر بنداز، درد رو الان بکش که یه روز بعد، دو روز بعد، دو ماه بعد، پنج ماه بعد و آینده درد نکشی و آروم باشی. در حالی که ما همه عادت کردیم الان آسوده باشیم درد رو بعد بکشیم. اینه مثلا یه ظریفی که اینجا وجود داره. حالا جانم اگر با سوالی داری بفرم.
من دو تا سوال دیگه داشتم. یکی این که خواستم از خودتون بپرسم که هنوزم موافق فیلم شلاق هستید؟ چون من فیلم شلاق رو که نگاه کردم از نظر دکتر حلاکویشون گفتن که اگر که ما سلامت جسمی و روانیمون رو در یک مسیر به خطر بندازیم صرفاً برای اینکه به یک آرزویی که داریم برسیم، خب اینجا فقط بحث برنده شدن اگه به اون آرزومون برسیم، ولی اگر که سلامت جسمی و روانیمون رو داشته باشیم و به اون هدف برسیم اون موقع است که ما موفق شدیم. حالا من می‌خواستم بدونم چون فیلمه یه جوری بود که فقط برنده شده.
آره دختر باهوش هستی و سوالات که مطرح می‌کنی بسیار ساده، روان و البته پرنکته‌ای. حالا می‌خوای اینم میتونم کنم شو ببرم تو من توضیح بدم بعد سوال سومت رو میتونم مطرح کنم. ببینید اینجاست که بنده میگم انسان باکیش نیست و نبایستی به تصورش عمل داشته باشه و اگر تطوری و دگرگونی در افکارش اتفاق میفته به نوعی بگه. من تقریبا از سال 96 که این فیلم رو دیدم و بارها دیده بودم، خب تا شاید همین یک سال پیش نظرم برای این بود که اینطور باید برخورد کردم بررسی کرده. ای بسا شاید الان با اندیشه هایی که دارم و نگاهی که دارم و دیدی که دارم و شما هم اشاره کردی، شاید یه بار دیگه برم این فیلم رو ببینم بتونم ده ها نکته مختلف از توش در بیارم. معتقدم ببینید اولا یادمون باشه این یه فیلمه، دوباره یادمون باشه در چارچوب خودش باید، حتی عزیزانی که نمیدونن فیلم دی فلش یا شلاق رو، حالا بچه خصوصی در کانال در حاشیه گذاشتم، دوستان دیگه که حالا به صورت عمومی سره ما رو گوش میکنم میتونن در اینترنت بذارن، از دو تا دوبله داره، امیدوارم اونی که خوبه رو شما پیدا کنید و گوش کنید. ببینید اونو باید از چارچوب خاص خودش رو ما نگاه بکنیم. اون فرد که مربی موسیقی بود در یک مدرسه موسیقی با 40-50-60 نفر آدم به یک شکل داره رفتار میکنه، بسیار مقیده، بسیار خشنه، کتک میزنه، فریاد میزنه، به راحتی اخراج میکنه. در این بین اگر از یک کلاس 40 نفر بود 39 نفر یا انصراف میدن و اخراج میشن یا اینه که به نوعی به یک لول معمولی میرسن، یه نفر توی از ظهور میکنه و میشه برتر. ما اگر اینطوری بهش نگاه بکنیم بعد شاید همچنان سیستم خود من هم همینطور باشه، اما از این جنبه که داد بزنیم، فریاد بزنیم، تحقیر کنیم، سرکوب کنیم، کتک بزنیم، اینها خب بله اگر بخوام، البته من اون موقع شما این کارا رو نمی کردم، همون موقع شما با این مدل مخالف بودم، اما الان معتقدم که بایستی خیلی 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 نرمتر و این مدل نرم میتونه بیشتر جواب بده. سخن پایانی، وقتی ما یک فیلمی مثل دی فلش یا شلاق می‌بینیم که همچنان هم باش موافقم، ما ممکنه بگیم یه نکته از 100 نکتهش بیرون کشیدیم که به درد اون می‌خوره، با 99ش موافق نیستیم ولی یه نکتهش باش موافقیم. ممکنه بگیم که با 70% 80% فیلم مخالفیم ولی 20% هست که به درد اون می‌خوره. لذا حتی در برخوردی که با انسانها داریم یادمون باشه قرار نیست تا ما کمال یه نفر رو بپذیریم و الگومون بشه، چه بسا که فوق العاده خطرناک باشه این نگرش، میشه تقلید کورکورانه. ما قرار ایدئالیست باشیم، قرار آرمانگرا باشیم. یعنی اگر برخورد داریم با یه نفر بگیم اوکی، مثلا آقای مشاور من، آقای استاد من، آقای نمیدونم فلانی، حالا خودمونا، من با 20% رفتارت مشکل دارم ولی همون مثال کچلیشو بذار پای آوازش، ولی با 80% رفتارت برای من الگوه. تو قرار نیست به خاطر 20% 30% اونا، حتی ما داره میگه اگر از 100 تا نکته یه نکتهش به درد بخوره اونو بپذیر و ببینش و تعاملش کن. اینجا که این داریم میگیم مثلا 20% رفتارت شخصی تو من قبول ندارم، اوکی، ولی 70% رو قبول دارم، 50% رو قبول دارم، میتونه برام مفید باشه. پس باید ما اینطوری نگاه کنیم به افراد، فیلم ها یا غیره. حالا در خدمت شما هستم. بیشتر صحبت من خواهش میکنم.
بعد ببخشید من این سوالم از خانم حسینی داشتم، خواستم بدونم خب ریاضی هی دارم مباحث سخت‌تر و سوالار سخت‌تر و پیچیده‌تر میدن، می‌خواستم بدونم برای قوی کردن محاسباتشون چیکار می‌کنن یا افزایش سرعتشون.
من همین کتاب نشر مهر و ماه هست که مشی رنگ محاسبات ریاضی، من اینو از سال دهم کار می‌کردم و یکم محاسباتم از این جهت قوی بود، یعنی کاری با مثلا ضرب و تقسیم و اینا دیگه برام حل شده بود تقریبا.
خیلی ممنون، دستتون در
نکنه. الان خبری که به من رسید و ظاهرا منطقی هم هست این است که اختلال تلگرام و سرعت پایین تلگرام به خاطر کسانی که به اصطلاح واتساپ و اینستاگرام داشتن و نمیتونستن و قطع شده به نوعی یک هجومی اومده توی تلگرام و این فضا باعث سرورهای تلگرام کمی دچار مشکل بشه، بنابراین این رو دوستان در نظر داشته باشن. در خدمت دو عزیز دیگری هستیم که به هر حال یکیشون از وقت یکی دیگهشون در روی خط هست، تا آخر وقت به نزدیک شاید سوالی هست بفرمایید.
ممنونم که باز میکروفونم باز کردین تا بتونم سوالم بپرسم. میخواستم از خانم حسینی بپرسم در مورد وسواس مطالعاتی، اینکه وسواس داشتن برای خوندن درس ها، اگه این وسواس به وجود میومد چجوری رفعش میکردن تا یه مشکل بزرگ براشون نشه؟ چون من واقعا وسواس مطالعاتی باعث میشه که
میخواستم توضیحتون رو در مورد وسواس مطالعاتی، چون وسواس کلمه خیلی ساده نیست، یعنی مسئله ایست که خیلی جدی. حالا تعریفتون اگه از وسواس بگید بفرمایید.
من بگم؟
بله بله، خودتون بفرمایید منظورتون چیه میفرمایید وسواس مطالعاتی.
خب من یه مطلب رو میخونم، یه سفر رو که مثلا یه سفر از لیست رو که میخونم میگم بذار یه بار دیگه برام از اون اول بخونمش که یه وقت از ذهنم نرسه، اصلا مطمئن بشم که یادش گرفتم، و با اینکه یادش گرفتم ولی دلم میخواد دوباره بخونم.
این تعریفی که خودتون داشتید اضطرابه، چون مطالعاتون هست و کمی برمیگرده به موضوع اینکه من اعتمادی به حافظه‌ام ندارم یا تجربه تون اینقدر کم هست که نمیدونید با مرور مطالعاتی موضوع خوب با مطالعه درست ناتو زنتون میمونه و به نوعی اضطراب ایجاد میکنه دیگه. اضطراب یکی از سرمنشهش میتونه بحث عدم آگاهی از یک مسئله باشه. خیلی به راحتی نمیشه اسمشو وسواس گذاشت، چون وقتی وارد بحث وسواس میشه مسائل جدیتر روان درمانی یا حتی دارو درمانی رو دنبال داره. ولی به هر حال خانم
بله، به نظرم بیشتر این کسی که واقعا میتونه کمکتون کنه جناب میهلیه، چون که من واقعا هر بار که به همچین وسواسی میخوردم احساس میکردم که مطالب از ذهنم پریده، مثلا میپرسیدم میگفتن که نه خب مثلا الان فعلا مطالعه بکن، بعد مثلا تست پوششی میذاشتم. من واقعا اعتماد میکردم همون موقع مطالعه میکردم، بعد واقعا وقتی که برمیگشتم و تست پوششی میزدم از هر مبحثی بود، مثلا مبحث شیمی بود، وقتی برمیگشتم و تست پوششی میزدم واقعا 90% مطالب دوباره یادم میومد و اینکه میفهمیدم اون موقع الکی استراب داشتم، یعنی همون موقع که میخونی واقعا طرز تفکر اشتباهی که توی آدم شکل میگیره که هیچیشو نفهمیدی یا همشو از خاطر بردی. و من همیشه سعی کنیم که کلا با آرامش با این مسائل برخورد کنی، خیلی استراب نداشته باشین و اینکه اصلا به خودتون این حسای بد واقعا راه ندین. شما قطعا یاد گرفتید اگه تونستید تستا رو بزنید و خب بالاخره با مرور کردن این در ذهنتون تثبیت میشه کم کم، چیزی نیست که بخواد نگرانش باشیم. این چیزی بوده که من خودم بهش رسیدم.
بله همون که از کردم خلاصه مثلا میشه کمیش برمیگرد به مسئله یه عدم آگاهی، ولی با هم عرض میکنم ما داریم در مورد مسئله معمول صحبت میکنیم. اگر شما به حدی رسیده که با این توضیحات واقعا قانع نمیشید و وسواس رو هم در مطالعه هم در مسئله دیگر مثل شستشو نظافت شخصی نمیدونم به وقتی از خونه میرید بیرون میبینید که او من حس میکنم در رو نبستم یا مسائل دیگری که هست، اگر که اینجا چنین اتفاق افتاد میتونید حتی به یک روانپزشکی مراجعه کنید تا مسئله وسواس رو برای شما تشخیص بدید. به هر حال ممنونم.
خیلی ممنون، تشکر. میتونم یه سوال دیگه بپرسم اگه اجازه
هست؟ چون رسیدیم به آخر وقت چون خوزاره خودتون یه خط هستی بفرمید.
خانم حسینی شما توی سال کنکور مطالعه غیر درسی هم داشتین، مثلا خوندن کتابایی، حالا جدا از مبحث درسی یا رمانی چیزی؟
خب خیلی اهل رمان نیستم ولی کتاب خوبو قطعا مطالعه میکنم، خیلی نمایشنامه خوندم، اتفاقا فیلمای خیلی خوبی دیدم و اگه واقعا من خودم خیلی پیش‌زمینه بدی نسبت به رمان دارم به خاطر اینکه خیلی داستان و الان واقعا باب شده، مثلا وارد یه اپلیکیشن میشی هزار رمان آنلاین و آفلاین هستن که واقعا یه کلمه به سوادت اضافه نمی کنن. ولی وقتی از نویسنده های واقعا خوب مثل تولستوی، بالزاک کتاب میخونی واقعا انرژی بیشتر میشه برای اینکه بعدا بری مطالعه کنی و باسواد بشی. و من خودم یکم نویسندگی هم میکنم، حالا نمیگم ادعا توش ندارم، ولی به خاطر همین همیشه میگفتم که کسی که واقعا میخواد بنویسه باید سوادش هم داشته باشه. برای همین وقتی که میخواستم مطالعه کنم مطالعه‌مو خیلی دقیق و حساب شده انجام میدادم، اصلا همینجوری نبود که واقعا هر رمانی رو باز کنم، ولی چرا سعی میکردم واقعا مطالعه باشه، حتما هیچ وقت ترکش نمیکردم به طور کلی.
خب یه نفر دیگه یه سوال دارید؟ خب سوالا به خاطر این مسئله وحشتناک تلگرام و اینترنتی که امشب هست دوستان میان بالا دستی هم میگن ولی خب میپرزارن دستی شد. برها جلسه بسیار خوبی بود، سر وقت هم تمام شد. خانم مهشاد نادوسنی از شما بسیار متشکرم از توضیحاتتون و شرکت تیم برای همایش و اینکه اطلاعاتتون رو در اختیار عزیزان قرار دادید. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، اگر نه خدافظی کنم.
خیلی ممنون از شما واقعا که تو این راه هستید، دو بچه رو کمک میکنید و اینکه واقعا خیلی تفاوت داره. یعنی من تا قبل از اینکه واقعا وارد آکادمی بشم ذهنیتم واقعا خیلی بد بود نسبت به مشاوره ها، ولی این صرفا مشاوره نیست که همه ما راجع به مشاوره های تحصیلی شنیدیم و یه چیز واقعا فراتر از اونه. واقعا تشکر میکنم.
خوب مهر محبت شما، ممنونم. شب همه شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.